بحثمون در مورد مطالب عمومی مربوط به ریسک پردازنده‌ها ادامه میدیم. آیا یه سری حدود دو جلسه از بحث های عمومی مون باقی هست؟ اجازه بدید تمومش بکنیم و بعد میریم سراغ مطالب مربوط به ریسک پردازنده خاص خانواده X86. مطالبی که در این دو جلسه خواهم گفت بیشتر ناظر به مطالب تجربی و کاربردی هست. اینا رو به این شکل در کتابی نمیتونید پیدا کنید. اون دوستایی که علاقمند به این حوزه هستند توصیه میکنم که با دقت بیشتری توجه کنند به اون موضوع. اصل سر این هست چه؟ فرض کنید یک ایده‌ای به ذهن ما رسیده است یا یک پروژه رو در حوزه میکروپروسسور قبول کردیم، میخوایم اون پروژه رو انجام بدیم. چه راهکارهایی برای انجام دادن این پروژه وجود داره؟ چند راهکار رو مطرح خواهم کرد، در مورد نکات مثبت و منفی، نکات ضعف و قوتی صحبت خواهم کرد و خودتون میتونید بر اساس ماهیت پروژه و بر اساس تجربه که دارید بچه مناسب رو انتخاب کنید. یکی از ساده ترین روش ها و ارزان ترین روش ها برای اینکه شما یک پروژه رو به صورت فیزیکی بسازید و این رو حتی اگر تست و آزمایش اولیه بکنید استفاده کردن از بردبورد ها هست. در سمت چپ این اسلاید میتونید نمونه یا یک مدار رو ببینید که روی بردبورد منتج شده است. بردبورد یا بورد آزمایشی بردهایی هستند که به صورت سوکتی کار میکنند. احتمالاً در درس‌های آزمایشگاه تو با اینا سرکار داشتید. دیدید این بردها رو تا با توی آزمایشگاه؟ بردها هستند که به صورت سوکتی دیگه. سیم‌ها رو داخل این حفره‌گران میدید و از طریق اینا میتونید ارتباط رو برقرار کنید. روش بردبورد یا بورد آزمایشی یکی از ساده‌ترین، ارزان‌ترین و سریع‌ترین روش‌ها برای ساخت اولیه مدارات است. ولی چند تا ایراد اشکال داره که باعث میشه که ما نتونیم همیشه از این روش استفاده کنیم. یکی از ایرادتش این هست که این روش استخدام مکانیکی بالایی نداره. این اتصالات از طریق سیم‌های رابط اتفاق میفته، اینم حالت سوکتی داره. اگه اینا رو جابجاش بکنید، مثلا از خونه رو برای آزمایشگاه ببرید یک محیط دیگه، به احتمال زیاد ممکنه در این اتصالات مشکلی پیش بیاد و ارتباطاتون به صورت نحو صحیح پیاده‌سازی نشه. بنابراین بردبورد مداری نیست که شما بتونید به عنوان نسخه نهایی ازش استفاده کنید. مداری نیست که رو تحویل مشتری بتونید بدید. این فقط واسه کارهای اولیه است، واسه پروتوتایپ، واسه نمونه سازی است. واسه اینکه تست اولیه بکنید، خیالتون راحت باشه که مدارتون به درستی کار خواهد کرد. ایراد دومش این است که فناوری بردبورد یه فناوری قدیمی است. زمانی که فناوری ساخته شد، عمده قطعات الکترونیکی و از جمله مدارات مستمع همچین حالتی داشتن. به این حالت میگن DIP، یعنی پایه‌ها در دو طرف قرقه شده است که فاصله نسبتاً زیادی هم از هم دیگه دارد. قطعات DIP رو میشود روی این بردبورد ها به سهولت منتج شد. ولی قطعاتی که امروزه تولید میشن یه DIP نیستن، بلکه پایه‌ها در هر چهار طرفه. مثل این مدار مستمع، اگه توجه کنید در هر چهار طرف پایه داره. پایه‌ها در فواصل خیلی کم و در هر چهار طرف مدار مستمع وجود دارد. تجهیزاتی از این نوع رو مستقیماً نمی‌شود روی بردبورد منتج شد. بلکه بایستی از بردهای رابط استفاده کنید. اینا بردهای مبدل یا بردهای رابط هست. باید این مدار مستمع رو بیاید لحنکارش کنید روی یک برد رابط. اون برد رابط در دو طرف پایه داره و می‌تونید در داخل بردبورد ازش استفاده کنید. چون بردهای رابط هم نسبتاً قیمت قابل توجهی دارن، به همین خاطر ممکنه که هزینه کلی شما بره بالا. این هم میشه ایراد دوم. ایراد سومشه، این هم نقطه ظریفی هست و در کتاب ها نوشته نشده است و در مهندس های آماتور اغلب در این مورد مشکل دارن و بعدها به تجربه متوجه میشن، بحث فرکانس کار. بسته به کیفیت بردبورد که از نواتی شده باشه، شما حتی اکثر فرکانس کاری که در بردبورد های عادی میتونید داشته باشید یه چیزی هولوش 20 مگاهرتز. یعنی اگه مدارتون از تجهیزاتی استفاده بکنه که اتصالات فرکانس بالا نیاز داشته باشه، مثلا پردازش جهت نسل جدید که در فرکانس های سنجیگاهرسی کار میکنن، بردبورد مطلقاً کار نمیکنه. این رو بیاد روش مونتاژ میکنید، ممکن هفته وقت بذارید با دقت کافی بیاد این سیما رو بچشید، ولی به مصر بر وستش میکنید خواهید که مدارتون رفتارهای عجیب غریب از خودش نشون میده. به دلیل خاصیت خازنه که در این بریدبورد ها وجود داره، اینا در فرکانس های گیگاهرتزی مطلقا کار نمی کنن. مثلا مدارهای فرستنده توان بالا فرکانس بالا بخواد بسازید یا از پرداز شبه فرکانس بالا بخواد استفاده کنید، این مدار این روش مطلقا جوابگو نداره. حالا خب یک روش ساده و ارزانی مثلا سفتر واسه کار ساده و اولی خوبه که یه نمونه اولیه بسازید، مطمئن بشید که مدار رو کار اونو فرض کنید یک مدار رو صاف و کار کنید. میخوایم این رو تحلیل مشتری بدیم، میخوایم یه نسخه نهایی داشته باشیم یا نسخه های نهایی داشته باشیم، اینا رو تحلیل مشتری بدیم. راهکار نهایی که وجود داره روشی هست که در سمت راست میتونید ببینید، ببینید میشن dedicated board یا بورد اختصاصی. باید با استفاده از نرم‌افزارهای ویژه‌ای نقشه مدار یا شماتیک مدار رو باید تبدیلش کنیم به طرحی که روی قطعه موسوم به فیبر مدار صافی یا اصطلاحاً PCB. باید تبدیلش کنیم به طرحی که بیاد صاف بشه روی فیبر مدار صافی و بعد قطعات روی این فیبر مدار صافی لحیم بشه، بشه برد نهایی. مثلا این بردش اینجا دارید می‌بینید. این مدار ممکنه همه مدار باشه، این برای تست و آزمایشه، بلکه نهایی شده. این رو تاپ شدن روی یک برد ویژه که بهش میگن PCB و بعد قطعات لحم‌کاری شده و میتونید از این استفاده کنید. این یه راهکاری است که نسخه نهایی به شما میده. این رو اصلا میتونید تحویل مشتری بدید. میتونید در هزاران نسخه تولید کنید و تحویل مشتری بدید و به عنوان نسخه نهایی قابل استفاده است. در فرکانس‌های بالام کار میکنه و مشکلات فیزیکی اینا نداره. برای اینکه تبدیل نقشه به طرح PCB یا طرح مدار صافی اتفاق بیفته نیاز به نرم‌افزارهای ویژه داریم. چند مورد از این نرم‌افزارها رو معرفی میکنم. یه نرم‌افزاری وجود داره به اسم Altium Designer. Altium Designer یکی از معروف‌ترین نرم‌افزارهای طراحی فیلم مدار صافیه، هم در دنیا و هم در ایران بسیار شناخته شده هست. آجایت های استخدامش توجه بکنید، خیلی میبینید که مهندس برق یا مهندس الکترونیک یا مهندس کامپیوتر میخوان که آشنا باشه با کار کردن با Altium Designer. Altium Designer کارش چیه؟ شما میارید شماتیک مدار رو بهش میدید، میگید من یه مدار دارم، داخلش میکرو کنترولر دارم، مثلا پایه یه چشم به پایه هفت یه ترانستور وصله، پایه دوازده به لامپ وصله، پایه سیگنال به ریله وصله. این نقشه رو از شما میگیره، شماتیک رو از شما میگیره، طرحی ایجاد میکنه که طرح PCBه، اون طرحی که باید روی این ساخت بشه. اگه روی این دقت بکنید یه سری مسیرهای نسی میبینید، مسیرهای نسی ریز میبینید. این طراحی باید اتفاق بیفته. بعد این طراحی کار با دست اتفاق میفته که کار بسیار شاق و سنگینی بود، ممکن بود یه ماه طول بکشه تا یه همچین مدلی طراحی بشه. حالا کامپیوتر این کار اتوماتیک براتون انجام میده. شما فقط ابعاد فیبر رو بهش میدید، میگید من یک مدار صافی دارم مثلا 10 سانتی متر در 5 سانتی متر به عنوان مثال. بعد مثلا میگه CPU رو بذار وسط، مثلا این ریلر رو بذار سمت راست، مثلا کلیپ رو بذار سمت چپ. بقیه کارا خودش انجام میده. تقریبا کاملا اتوماتیکه. یه چیز 99% درصدش اتوماتیکه. میاد این مسیرها رو خودش برای شما طراحی میکنه و یه شماتیک به شما میده. ممکنه یه جاهایی مشکل داشته باشه، از شما کمک بخواد که طرحتون نهایی بشه. این طرح شماتیک گرافیکی که به صورت PCB هست، اینو میدید به کارکنان‌ذات به شرکت‌هایی که کارشون تولید همین PCB هست. میاد این PCB رو برای شما تولید میکنه، نسخه خامش رو به شما تحویل میده. بعد میاد قطعات رو روش لحم کاری میکنید، اون مدار مستمر، میکروکنترولر، میکروپروسسور، هر چی هست. روش لحم کاری میکنید و نسخه نهایی به دست میاد که نسخه‌ای است که در حالت عملی هم قابل استفاده است. آلتیوم دیزاینر یک نرم‌افزار تجاری خیلی گران قیمت هست که در ایران ما از نسخه‌های کرک شده‌اش استفاده میکنیم. اگه میخواهید از نسخه های غیر کرک شده استفاده کنید، یه نرم افزار دیگه هم هست به اسم ایگل. یه نرم افزار دیگه هم هست به اسم فریکد. هر دو تا اینا نرم افزارهای اوپن سورس هم، هم رایگانن هم اوپن سورس هم. و در محیط های مختلف هم کار میکنن، هم روی لینوکس کار میکنن، هم روی ویندوز و هم روی مک‌او‌اس. افزارهای خوبی هم قدرت Altium Designer هم دارن، یعنی اغلب کارهای Altium Designer انجام میده اینا میتونن انجام بدن. اونایی که بسیار جدی میخوان در نرسه کار بکنن، یا باید خودشون یکی از این ابزارها رو بلد باشن، یا باید در تیمشون کسی رو داشته باشن که این ابزارها رو بلد باشه، بتونه با این ابزار کار بکنه و مدار صافی طراحی کنه تا بتونه نمونه های واقعی بسازن و تحویل مشتری بده. این نسخه های اوپن سورس رو من توصیه میکنم. نسخه های خیلی خوبی هستن، قدرت خیلی خوبی هم دارن و رایگان و اوپن سورس هم هستن، میشه در پلتفرم های مختلف از اینها استفاده کنید. بنابراین تد بورد وضعیتش اینه که نسخه نهایی به شما میده، یعنی نسخه‌ای که به شما میده نسخه‌ای است که میتونید تغییر مشتری بدید و در محیط عملیاتی قابل استفاده است. تا مشکلش اینه که این روش برای تعداد کم مکان به صرفه نیست. شما اگه بخواید یه دونه از این مدار تولید کنید، دو تا پنج تا از این مدار تولید کنید، این روش روش گران قیمتیه. هم یه هزینه داره واسه طراحی، باید یه وقتی بذارید واسه طراحی پی سی دی. به اضافه این که اون شرکت هایی که میان این کار رو انجام میدن، این رو ساخت میکنن و به شما تحویل میدن، اونا یه هزینه قابل توجهی میگیرن. هزینه به اساس سانتیمتر مربع هست، یعنی ابعاد طرحتون رو ضرب در اون هزینه میکنن و اون بردتون رو میسازن و به شما تحویل میدن. در تیراژ های پایین این روش روش خیلی جالبی نیست، ولی در تیراژ بالا مثلا میخواد از یک مدار 10,000 نسخه 100,000 نسخه میخواد تولید کنید، کاملا مقرون به صرف است. اون هزینه سرشکم میشه و میتونید در تیراژ های بالا از این روش استفاده کنید. خب آیا یک راهکار دیگری وجود ندارد که مزیت های آسان بودن و ساده بودن بردبورد و عملیاتی بودن دیتکیتد بورد رو با هم داشته باشه؟ آیا راهکار دیگه نداریم که در ساخت پروژه هم ازش استفاده کنیم؟ تو ممکنه پروژه داشته باشیم به بردبورد جواب نده، اینم برامون مقروم به صرفه نباشه. چون این مشکل یه مشکلی بوده که اول مهندس ها باش مواجه بودن، که آدم های باهوشی اومدن یه راهکار دیگری طراحی کردن موسوم به SBC یا سینگل بورد کامپیوتر. ببینیم اینا چی هستن و چطوری میتونیم از این استفاده کنیم. ایده سینگل بورد کامپیوتر و SBC این هست که اون طراح‌ها به این نقطه توجه کردن که عمده پروژه های اجرایی حوزه میکروپروسسور و میکروکنترلر بخش پردازش و حافظه‌شون تقریبا مشترکه. یعنی شما چه بخواید خانه هوشمند بسازید، چه بخواید مزرعه هوشمند بخواد بسازید، چه بخواید افرمز دیجیتال بسازید، تقریبا این واحد پردازش و حافظه‌تون مشترکه. اون قسمتی که متفاوت هست IO اینپوت آوتپوت. یه خونه هوشمند یه سری ورود خروجی داره، مزرعه هوشمند یه سری ورود خروجی دیگه داره، یه ربات یه سری ورود خروجی دیگه داره. گفتم ما بیاید قسمت‌های پردازش و حافظه و حتی بخش‌های از IO رو به صورت مستقل بسازیم تحت عنوان یک کامپیوتر کاپوچک، یک کامپیوتر مستقل، یک کامپیوتر تچ‌بوردی. به این کامپیوتر تچ‌بوردی میگن سینگل بورد کامپیوتر یا SBC. این رو بسازیم به صورت لحن‌کاری شده، به صورت آماده به بازار بدیم. اون کسی که میخواد پروژه‌های مبتنی بر ریزپردازنده انجام بده خودش بیاد قسمت‌های آیبوش رو تکمیل بکنه و در نهایت هیچ مدار واقعی ساخته بشه، در نهایت هیچ مدار عملی ساخته بشه. سینگل بورد کامپیوتر ها بسیار ایده های جالبی هم، خصوصا در کشور ما که خب یه سری امکانات مونتاژمون هم محدود هست، میتونیم از اینها استفاده کنیم و پروژه ها رو در زمان خیلی کوتاه به بازار ارائه کنیم. سینگل بورد کامپیوتر ها یک خانواده بسیار بزرگ هستند. چند هزار نوع از این سینگل بورد کامپیوتر ها الان تو بازار وجود داره. من در چند سطح این سینگل بورد کامپیوتر ها مثال های برش مطرح میکنم، یکی در سطح خیلی بالا، یکی در سطح پایین و یکی هم در سطح متوسط که با حتی با ایده اینا آشنا بشید و احتمالاً در پروژه خودتون بتونید از این استفاده کنید. اول به سمت راست این اسلاید توجه بکنید. نمونه ای از SBC های سطح بالا. پس اون یک پروژه نسبتاً سنگینی دارید، مثلا میخواد پروژه هوش مصنوعی هست، پروژه ربات خیلی پیشرفته هست، پروژه‌ای هست که در کار بوده است، دومین ویدیوی با شرکت استفاده شده در پروژه‌ای یا بالاتر، اومد واسه این یه سینگل بورد کامپیوتر سینگل بورد کامپیوتر اینطوری داریم که اینا معمولاً از خانواده اینتل است، از پردازشگرهای خانواده اینتل استفاده شده. این نمونه که اینجا دارید مشاهده می‌کنید مثلا از اینتل کور i3 استفاده شده، یک میکروپروسسور از خانواده اینتل کور i3 داره که خب تقریباً توان پردازشی قابل توجهی رو میتونه به ما بده. در روی خود این معمولا حافظه های درد 4 گیگابایت وجود داره، امکان افزودن حافظه هم به اینا وجود داره. یه سری پورت های مثل پورت USB، مثل پورت های سریال، پورت شبکه، پورت های HDMI اینا وجود داره که امکانات گرافیک اینا به شما میده. یه سری رابط هم پیش بینی شده که میتونید CD درایو، هارد های جانبی بهش وصل بکنید. اینا از لحاظ قدرت پردازشی اینقدر قدرت پردازشی دارن که به سادگی میتونید ابزارهای استعمال‌های مثل ویندوز 10 ویندوز 11 میتونید اینا پیاده سازی کنید، روش اینا فعال بکنید. به اضافه اینکه وقتی ویندوز 10 یا ویندوز 11 فعال شد، ابزارهای خیلی قدرتمندی مثل نرم افزار مطلب، مثل زبان‌های سفرنامه‌نویسی سطح بالا رو به راحتی میتونید روی اینا پیاده سازیش کنید. بنابراین برای کاربردهای خیلی پیشرفته و پیچیده روش خیلی خوبه. ضعف اینا چیه؟ اولا قیمت اینها قیمت بالایی هست، ممکنه در رده های $1000 تا بالاتر باشه. این بورد ها چون در ابعاد کوچک ساخته میشن، مثلا بعد از این نصف کاغذ آتسه ها، بنابراین خیلی فشرده هست، منتشردن اینا هایتک هست، بنابراین بورد های گران قیمتی هستند. یه خورده کمیاب هم هستن، بورد هایی نیستن که عمومی بتونید در بازار پیدا کنید، باید بجردید تا اینا رو پیدا بکنید. مسئله بعدی این هست که چون از میکروپروسسور های قدرتمند خصوصا خانواده اینتل استفاده شده، چه اینتل خودش از خانواده سیسک هست و مصرف توان بالایی داره، بحث خنک سازی اینها و بحث تأمین توان مصرف اینها خودش مسئله است. روی این پردازش چرخ باید یک پیتزیل بذارید، یک پن بذارید که اینو خنکش بکنه. به اضافه اینجا حدود 200 وات 250 وات 300 وات توان مصرفی داره. بنابراین تغذیه کردن اینا با باتری معمولی چندان آسان نیست. اینا معمولا در پروژه هایی استفاده میکنن که دسترسی به برشه وجود داشته باشه و بتونید از برشه استفاده کنید. پس این نمونه ای از SPCI سطح بالا، SPCI که در رده میکروپروسسور است. سیستم عامل کامل مثل ویندوز 10 یا 11 میشه روی اینا نصب شد، یا سیستم عامل مثل اوبونتو و نسخه دیگر لینوکس. یه مثال از سطح پایینش بزنیم. پایین به مفهوم که برای پروژه ساده هست، نه به مفهوم پیش پا افتاده. به این مفهوم که برای پروژه ساده میتونید ازش استفاده کنید. یه سری SPCI های بسیار معروف وجود داره به اسم آردوینو. ممکنه بعضی از شما قبلا اسم اینا رو شنیده باشید، یا حتی ممکنه توی دبیرستان اینا ممکنه باش کار کرده باشید. کسی با اینا کار کرده یا شنیده اینا رو؟
تا بردش الان پیش همه بردش بردش رو دارم تو کیفم دارم مشکلی نیست.
از این
آره یونوش یونوش
آردوینو یه خانواده خیلی معروفی از SPCI ها هست. توسط شرکت ایتالیایی ساخته شده. خانواده ای از SPCI ها هست. یه نمونه تو اینجا رو میتونی کاری کنیم. یه بورد آردوینو هست. اونا به زبان ایتالیایی یعنی یک اندازشو میبینید به اندازه کارت ویزیت
سامسونگ چیه؟
ببینید در این اندازه به اندازه کارت ویزیت چه امکاناتی رو داره به ما میده. این روی تصمیه توضیح بدم که واضح تر بفهمیده باشه. روی این یک میکروکنترولر معمولا قرار داده میشه. وقتی میگم میکروکنترولر یعنی انتظار حافظه‌ای در حد چند کیلوبایت باید داشته باشه. مثلا 12 کیلوبایت، 16 کیلوبایت. وقتی شما حافظه در حد 10 تا 12 کیلوبایت دارید، یه بس استعمال منتفیه. یه روی این که من بیام ویندوز نصب کنم، نمیدونم لینوکس نصب کنم، دیگه کلا منتفی میشه. در مورد اینها سیستم عامل نداره. در حد در این نسخه ها، در این نسخه های میانی، بس سیستم عامل کلا منتفی میشه. ولی شما میتوانید از طریق رابطی که روی این پیش بینی شده و از طریق نرم افزاری که نشونتون خواهم داد، میتونید به سادگی برای اینا برنامه نویسی انجام بدید. خیلی راحت میتونید برنامه نویسی انجام بدید، برنامه رو بفرستید بیاد روی میکروکنترلر و اجرا بشه و پروژه‌تون در واقع فعال بشه. در واقع ایده اصلی که منجر به معروفیت آردوینو شد و این رو تبدیل شد به شرکت جهانی، همه سادگی برنامه نویسی هست. اگه توجه کنید در این بورد، در این قسمتش یک پورت USB پیش بینی شده. این پورت USB رو وصلش میکنید به لپتاپتون. هیچ نرم افزار اینا دارن. یک محیط توسعه هست. میتونید از سایتش به اسم arduino.cc میتونید برید این رو به صفحه اوپن سورس و رایگان میتونید دانلودش کنید. Arduino IDE محیط توسعه Arduino. در محیط توسعه Arduino IDE که این تصویر در واقع صفحه اون هست، میتونید به زبانی بسیار مشابه با زبان C، یعنی ساختارش تا حد زیادی 95% 96% مثل ساختار زبان C لازم نیست اسمبلی بلد باشی. میشه وقت توی محیط اسمبلی هم نوشت، ولی واسه یه کاربر معمولی، کاربر عادی، اصلا نیازی نیست اسمبلی بلد باشه. حالا من ساختاری که خیلی هم شبیه به زبان سی هست و یه نفر سی بلد باشه میتونه به سادگی کار بکنه، برنامه‌تون رو مینویسید مستقیما داخل همین نرم افزار، هم ادیتور داره، مینویسید خطاشو میگیرید، کامپایلش میکنید، به زبان اسمبلی، به زبان ماشین ترجمه میشه، از طریق لپتاپ و کابل یو اس بی میفرستید روی این، وقتی کارتون تموم شد از این در میارید، یه آداپتور بهش وصل میکنید، این زادر واسه آداپتور، آداپتور بهش وصل میکنید و میشه یه کامپیوتر کامل، شروع میکنه به کار رو انجام بده. این مدل توسعه بسیار حرفه‌ای نوشته شده، میتونید از این مدل توسعه به خوبی استفاده کنید. فقط میمونه بحث آی پوش، یعنی قدرت پردازش رو به شما میده، منتها در حد میکروکنترلر. نباید که من از این انتظار داشته باشم که مثلا ویدیو 4K واسه من پردازش کنه یا ویدیو فول اسکی پردازش کنه. این واسه کارهای رده ساده تا مثلا متوسط است. یا ربات رو میخوام کنترل کنم، یا خونه هوشمند ساده رو میخوام کنترل کنم. بس پردازش و حافظه رو به من میده. در حد 16 کیلوبایت، 18 کیلوبایت. آی او شما چیکار میکنه؟ برای آی او ردیف‌های پایه‌های در بالا و پایین پیش بینی شده است. همه پایه‌هایی که در بالا و پایین به صورت سوکتی دارید می‌بینید. این ردیف‌ها رو بهش میگن جی پی آی او. جنرال پرپس اینپوت آوتپوت. ورودی و خروجی‌های چند منظور. در این پایه‌ها ورودی‌های آنالوگ پیش بینی شده. مثلا پایه‌های بالایی، ورودی‌های دیجیتال پیش بینی شده. خروجی آنالوگ پیش بینی شده و خروجی دیجیتال پیش بینی شده. یعنی شما میتونید از طریق این پایه‌ها میتونید اطلاعات دیجیتال رو بفرستید داخل این، پردازش کنید، دوباره به صورت دیجیتال به بیرون بفرستید. اطلاعات آنالوگ رو میتونید بگیرید. اطلاعات آنالوگ مثل چی؟ یه نفر مثال بزنه.
آنالوگ سنسور دما دیگه.
مثل دما، مثل رطوبت، مثل فشار. اون سنسورهای در قدیمی‌تر اینا اطلاعات آنالوگ دارن، به صورت پیوسته است. میتونید اطلاعات رو به صورت پیوسته بگیرید، بیارید داخل این، به دیجیتال تبدیلش کنید، یا به صورت دیجیتال خروجی ازش بگیرید، یا حتی به صورت آنالوگ. مثلا کجا ممکنه من بخوام به صورت آنالوگ از اون خروجی بگیرم؟
مثلا روشن کردن یه موتور، دور موتور رو مثلا.
آره، یه ربات دارم، خب دور موتورش رو کنترل کنم. میخوام از دور مثلا 0 تا حد ماکسیمم، ما بین 0% تا 100% دور موتورش عوض بشه. دیگه میتونم از خروجی آنالوگ این استفاده کنم. بسیار ابزارهای مناسبی ان. واسه این کارم چون دوستای شبسط زدی میخوان در نسه کار بکنن، حتما تجربه در مورد اینا داشته باشن. اینا یه خانواده هست، یه مجموعی از آردوینو هست. آردوینو یه دونه نیست، یه خانواده خیلی بزرگه. معروف‌ترین نشینه آردوینو اونو، هم مدل شماره یک. مثلا مشخصات رو یه بار با هم مرور بکنیم. آردوینو اونو از میکروکنترولر اتمگای 328 استفاده میکنه. 32 کیلوبایت حافظه داره که یه بخشش رزرو شده، نمیتونید بهش دسترسی داشته باشید، یه بخش آزاد. فرکانس کلاک 16 مگاهرتز، بنابراین انتظار خیلی پردازش عصبیت نباید داشته باشید. در 16 مگاهرتز 2 کیلوبایت حافظه رم داره و 14 تا پایه اینپوت آوتپوت داره. نسخه اوریجینال اینا چون شرکت ایتالیایی تولید میکنه، قیمتش یه چیزی هولوش 25 دلار. ولی خب 25 دلار خارج از کشور که پولی نیست. ولی برای ما هزینه نسبتا سنگینیه. تو جان تقریبا پیدا کردنش غیر ممکنه نسخه اوریجینال. مگه اینکه مسافر چیزی با خودش بیاره. خوشبختانه طرح این اوپن سورس، یعنی شرکت آردوینو، مؤسسه آردوینو اومده طرحای رو به صورت اوپن سورس اینترنت گذاشته. بنابراین شرکت‌های با مجوز و شرکت‌های بدون مجوز شروع کردن به کپی کردن از این. همین طرح آردوینو رو کپی کردن که مثلا نمونه نمونه اینجا دارید می‌بینید. کپی نسبتا خوبی هم هست، خیلی تر و تمیز مالی در واقع منتشر شده. یه نسخه کپی قیمتش در حد 2 دلار، 1 دلار، مثلا 5 دلار، 6 دلار بسته به کیفیت که صد خوب کپی شده باشه دارن از این. در پروژه های ساده و اولیه هیچ تفاوتی با هم ندارن. مثلا نسخه 2 دلاری رو بگیرید، مثلا 25 دلاری رو بگیرید، تفاوتی با هم ندارن. ولی در پروژه هایی که بخواد یه خود سنگین‌تر، خود حرفه‌ای‌تر باشه، نسخه اوریجینال امکاناتی داره، یه کیفیت هایی داره که اون نسخه کپی شده ندارن این رو. مثلا در قسمت برنامه ریزی، اون نسخه اوریجینال رو به محض اینکه وصل می‌کنید به لپ‌تاپ، شناسایی میشه و مستقیما قابل استفاده است. ولی نسخه کپی شده بعضاً در شناسایی مشکلاتی دارن، یه درایور باید نصب کنید. چون از این تیپ‌های ارزان‌تر استفاده شده برای اینکه هزینه تمام شده بیاد پایین. ولی واسه کارهای آموزشی میشه از اون نسخه ارزان قیمتم استفاده کنید. نسخه‌ای مثلا پیشرفته‌تری هم داره، مثلا مگاهرتز 2560. حافظه بیشتری داره، 250 کیلوبایت حافظه داره، فرکانس 16 گیگاهرتز است، جمعش 8 کیلوبایت و 54 تا پایه ورودی و خروجی داره. اندازش هم بزرگتره، تقریبا دو برابر اینه. و قیمتش هم مثلا حدود 50 دلار هست اون نسخه اصلیش. خیلی از پرینترهای سه‌بعدی موجود در بازار با این دارن کار میکنن. یعنی داخلش رو باز کنید یک نگاه اسپنس چسب میکنه. نسخه خیلی کوچیک‌تر هم داره، مثل آردونو نانو. آردونو نانو تقریبا یک دوم اینه، اندازه خیلی کوچیکی داره، بسیار خیلی کوچیک است. آردونو نانو مثلا از اتمگاه 32 استفاده میکنه، 32 کیلوبایت حافظه داره، فرکانس 16 مگاهرتز، حافظه کمه، 1 کیلوبایت حافظه داره، 14 تا پایه آیوان داره. این نمونه از شکلش رو میتونید ببینید. حالا نسخه اورجینالش در حدود 35 دلار قیمته. این خانواده رده پایین. پس یه مثال از رده بالا زدیم، یه مثال از رده پایین. این مثال هم از رده میانی رو به بالا بزنیم. این خانواده بسیار مهمی وجود داره به اسم خانواده رده پایین. ها از پدیده های قابل توجه یک دهه اخیر در یک دهه اخیر اینا خیلی معروف شدن و به وفور در پروژه از اینا استفاده میشه. این نمونه ای از یکی از بورد های رزبری پای هست. اینا که خانواده است، از نسل صفر داریم، رزبری پای زیرو داریم، تا نسل بالاتر رزبری پای پنج. هر کدوم از اینا هم زیشاک های برای خودشون دارن. بنابراین در مجموع یه چیز حدود 20 مدل رزبری پای داریم. این یه نمونه از رزبری پای است. رزبری پای مدل سه بی پلاس است. ببینیم که این برده چه امکانات رو با میده و دلیل توجهی که به این برده میشه چی؟ امکاناتی که روی این برد در اختیار ما گذاشته شده، یک پردازش چر یا به بارد دکتر بخوام بگم SOC هست و این وسط برده شده است. در این مدل به خصوص چهار هسته پردازشی به ما میده از خانواده آرم کورتکس A53. در نسخه جدیدتر سری A72 هم داره با فرکانس کلاک 1.7 گیگاهرتز. با اون قبلی توجه کنید فرکانس 16 مگاهرتز بود، فرکانس 1.7 گیگاهرتز با حافظه پیش ساخته 1 گیگابایت در مدل های جدید تا 16 گیگابایت. بنابراین حافظه معمول این ها یه چیزی حدود 1 گیگابایته. الان اون نسخه جدید ترش داریم که 16 گیگابایت هم داره. یه چه امکاناتی به ما میده؟ یک سری پورت های USB به ما میده. 4 تا پورت USB داره، 2 تا در بالا 2 تا در پایین. پورت های USB سریع هست، USB 3 هست. از طریق این پورت های USB میتونید چیزهایی مثل بشکم، چیزهایی مثل کیبورد، مثل ماوس میتونید بشکست کنید و از امکانش استفاده. یک پورت شبکه سیمی به شما میده. در مدل های قدیمی تر 100 مگابیت پر سکند بود، در مدل های جدید شده 1000 مگابیت پر سکند، یعنی 1 گیگابیت پر سکند رو میتونید به شما بده. یه چه امکاناتی به شما میده؟ یک خروجی تصویر به شما. در مدل های جدید 2 تا خروجی تصویر به شما. خروجی HDMI است. با پردازش گرافیکی که در داخل این وجود داره، ببینم توجه کنید مارک برادکام رو میبینید. ولی برادکام در واقع چیه؟ پشت قضیه همون آرم. این چه گفتم؟ آرم و اکثریت تقریبا قابل توجهی از پردازش شرح موجود در بازار آرم هستن، ولی اینا به اسم آرم ما نمیگیرون. برادکام لایسنس این رو گرفته، 4 هسته رو با هم تبدیلش کرده، یه سری امکانات گرافیکی هم بهش اضافه کرده. در واقع پردازش شرح آدرنو هست، پردازش شرح گرافیکی آدرنو هست، اومده بهش اضافه شده و یه چیپ ساخته، SOC ساخته که این وسط نصب شده و امکانات گرافیکی خوبی به شما میده. مستقیما با این بورد شما میتونید فیلم های 4K 60 فریم در ثانیه 4K 60 فریم در ثانیه رو میتونید پخشش کنید، کاری که اکثریت کامپیوترهای موجود در دانشگاه نمیتونن انجام بدن. یعنی شما فیلم 4K 60 فریم در ثانیه به خاطر این کامپیوترهای معمول آزمایشگاه ما پخش کنید، خیلی با تاخیر و لگ همراه خواهید، این به راحتی میتونه پخش بده. بعد در قسمت بالا یک چیپی دارید، یک مداری دارید که امکانات بلوتوث نسخه 5 و لو انرژی و امکانات وای فای به شما. این قسمت بالا اون قسمت فلزی که اون اشتر رزبری پای میشه مرباییه یا پای مربا میشه اون چه میشه دیگه پای رزبری اسم دوستانه برش گذاشتن که در واقع اسم خوشایندی باشه. مارک رزبری پای همینه دیگه، همون میوه رزبری هست. اون چه مشاهده میکنید خودش یکی از معجزات تکنولوژی. ما ماده‌ای که اینجا استفاده شده ماده طبیعی نیست، متامتریال. توی طبیعت هم تو ماده‌ای نداره، ساختگیه، متامتریال. تو آزمایشگاه ساخته شده، ویژگی‌های تشعشعی خیلی مناسبی داره که واسه اون کار میتونه در واقع ایجاد شرکت مناسب انجام. ورودی و خروجیش چطوریه؟ ورودی و خروجیش از قسمت بالا هست. از قسمت بالا 40 تا پایه دارید، 40 تا پایه چیکار بکنید؟ بسته به نیازتون میتونید هر کدوم از این پایه ها رو ورودی یا خروجی کنید. یه پروژه هست مثلا دو تا ورودی میفرد 10 تا خروجی. یه پروژه هست 20 تا خروجی. دست خودتون رو به صرف نرم افزاری میتونید اینها رو جا بجاش کنید. یه نکته در مورد این بورد‌های آردوینو بگم که در مورد اینم صحبت میکنه. بورد‌های آردوینو به تنهایی قابل استفاده است. یعنی شما یه آردوینو دارید میتونید از طریق این پایه‌ها بس کنید و از امکانش استفاده کنید. برای اینکه کار باز هم ساده‌تر بشه، اومدن یه مداراتی ساختن به اسم شیلد‌های آردوینو. تقریبا واسه هر کاری که به ذهنتون برسه، کنترل موتور، کنترل لامپ، کنترل کلید، هر چیزی که به ذهنتون برسه، بورد‌های آماده‌ای وجود داره که اندازش و پایه‌هاش استاندارده، یعنی با این تطبیق داده شده. و شیلد ها رو میاد میگیرید روی نصبش میکنید، یه مداراتیه میاد روی نصب میشه و مثلا امکان کنترل موتور به شما میده، مثلا 4 تا موتور رو میتونید باش کنترل کنید. یعنی کسی که میخواد مثلا یه ربات با این بسازه تقریبا هیچ کار لهنکاری نمیخواد، فقط یه بورد از اینا میگیره، یه شیلد میذاره روش و فقط کار برنامه‌نویسی انجام میده، فقط سیم های موتور ها رو بهش وصل میکنه. این روش شیلد بسیار کار رو آسونش میکنه، یعنی حتی کسی که تجربه لهنکاری هم نداشته باشه میتونه با اینا کار کنه. فرزشش وقت دوره هایی که واسه آردوینو گذاشته میشه از بچه 8 ساله میان تا پروفسور های دانشگاه 70 ساله میان تو اون جلسه شرکت میکنن. یا میبینید یه پروفسور رشته عمران 70 سالش اومده تو کلاس آردوینو شرکت کرد، بچه 8 ساله میان، بچه 8 ساله ایده های خودش رو با این پیاده سازی میکنه، پروفسور عمران هم ایده های کنترل صد و مانیتورینگ صد رو با این پیاده سازی میکنه. از رشته هنر هم میان، از رشته روانشناسی هم میان، از رشته بیولوژی هم میان. یعنی اینا یه بستری ان که از طریق این بستر هر کس میتونه کار خودش رو حل کنه. روش کار رو یک بار یاد بگیرید به درد همه رشته ها، رشته شیمی، فیزیک، زیست شناسی، به درد همه میخوره. خب در مورد این بورد های رزبری پای همین ایده پیاده سازی شده، منتظر به شیلد نمیدیم، بهش میگن حت. یه مجموعه ای از حت ها ساخته شده، 70 تا از اینا داریم. بازم تقریبا برای هر کاری که به ذهنتون برسه، از کنترل ست لامپ گرفته مثلا میخوای چراغ راهنمایی بسازی، تا مثلا یه مجموعه‌ای از نمایشگرهای LED، تا مثلا مجموعه‌ای از کلیدها، یا هر چیزی به ذهنتون برسه، دیگه کنترل ربات، کنترل خونه هوش، هر چیزی به ذهنتون برسه براش حت وجود داره. این حتا میاد روی این مدار نصب میشه، میاد روی این مدار نصب میشه به صورت فیزیکی، روش چپت میشه به صورت سوچت، میاد روش نصب میشه و میتونید از امکاناتش استفاده کنید. در روی این بورد دو تا سوچت دیگه هم پیش بینی شده. یه سوکت داره برای نمایشگر LCD. همیشه ما نمیخوایم این رو از طریق مونیتور بزرگ HDMI اطلاعاتش رو ببینیم. یه موقع بس چه میخوای؟ یه نمایشگر کوچیک، نمایشگر کوچیک داشته باشید و اطلاعات رو روی اون ببینید. یه سوکت اینجا پیش بینی شده. میتونید از طریق کابل رابه نمایشگر کوچیک رو بهش وصل کنید. توی این قطاری که دانشگاه داریم، حرکت میکنیم یه دانشگاه، یک دستگاهی بود واسه کارت خوان، اینا دیده بودید توی تمای پیش، کارت رو می‌جردید توی دستگاه تست اون خوان. دقیقاً با رزبری پای ساخته شده، اتفاقاً با همین مدل ساخته شده، رزبری پای 3 بی پلاس ساخته شده. اون یه نماشه کوچیش داره دیگه، یه مونیتور نمیدونم 16 اینچ نمیذارم واسش، یه نماشه کوچیش LCD است و یه کارت خوان که کارت رو می‌کنه و پردازش می‌کنه. اون نماشه رو به اینجا وصل می‌شه. یه سوکت دیگه هم اینجا داره، یه سوکت واسه دوربین. دوربین های خاصی برای این رزبری پای پیش بینی شده. دوربین های ارزان قیمت، نسبتاً ارزان قیمت ولی بسیار با کیفیته. دوربین هایی که از طریق این کابل رابط، کابل فلت وصل میشه به رزبری پای و بسته به کیفیتش، اینا 2 مگاپیکسل دارن تا 16 مگاپیکسل. بعضیا حتی لنز هم میکنن، بعضیا لنز نمیکنن. مگاپیکسلی که در مورد نسخه های اصلی این دوربین ها وجود داره مگاپیکسل واقعیه، یعنی شما یه دوربین مثلا 5 مگاپیکسل رزبری پای اصل بگیرید، ممکنه کیفیتش با دوربین 16 مگاپیکسل این موبایل های رد پایی برابری داشته باشه. سنسور سونی هست در داخل اینها، از سنسور های سونی استفاده شده، شرکت سونی، بنابراین بسیار سنسور های با کیفیتی هم و میتونه در پردازش ویدیو و در پردازش تصویر میتونه به شما کمک بکنه. یعنی به راحت به سادگی میتونید اطلاعات رو به صورت گرافیکی و به صورت ویدیویی میتونید بیارید داخل این بورد و کارهای پردازشی رو باش انجام بدید. توان پردازشی که این بوردها دارن به اندازه ای هست که میشود یک سیستم عامل کامل رو اینا پیاده سازید. یک سیستم عاملی خود ماسی رزبری پای ساخته، در نسخه قدیم بهش میگفتن رزبیان. سیستم عامل رزبیان او اس. امروز در نسخه جدید اسم شده رزبری پای او اس یا رسپی او اس. رزبیان یا رسپی او اس نسخه ای هست از دبیان. دبیان خودش نسخه ای هست از لینوکس. یک نسخه نسبتاً کامل از لینوکس روی این پیاده سازی میشه، یک محیط گرافیکی به شما میده، مثل همه محیطی که دارید مشاهده. در این محیط گرافیکی تقریباً همه امکانات لازم وجود داره. میتونید با این به پراکسینگ انجام بدید، میتونید به اینترنت وصل بشید و از امکانات اینترنت استفاده کنید، میتونید با اغلب زبانهای برنامه‌نویسی رایج کار بکنید. پایتون و سی به صورت پیشفرض روش وجود داره. بقیه زبان های برنامه نویسی مثل بیسیک، پاسکال، فورتران، همه زبان هایی که به ذهن میرسه اینها رو میشه بعد از اینترنت دانلود کرد و روش نصب کرد. تقریبا برای هر کاری که در محیط دسکتاپ های معمولی انجام میدید اینجا ابزاری وجود داره. برای کارهای آفیس میتونید از اوپن آفیس استفاده کنید، برای کارهای رده فتوشاپ و گرافیک میتونید از گیمپ استفاده کنید، در اصل به اسم گیمپ وجود داره، و همه کارهای دیگه، پردازش صدا، پردازش ویدیو، کارهای ریاضی. مطلب به صورت مستقیم روی پیاده سازی نمیشه، ولی میتونید از نرم افزار مثلا اوکتاو استفاده کنید، نرم افزار ریاضی اوکتاو استفاده کنید، هم امکانات رو به شما خواهد. علاوه بر رزبری پای او اس یا رزبیان که نسخه قدیمی ترش بود، کل لیست معامل دیگه هم میشه روی نصب کرد. اوبونتو رو میتونید نصب کنید، یه نسخه خاصی از ویندوز به اسم ویندوز 10 IoT کور رو میتونید روش نصب کنید، و آردوینو، اندروید روی نصب میشه، نسخه‌ای از اندروید روش نصب میشه، و خلاصه مجموعه کاملی از امکانات رو به شما میده که بسته به نیازتون میتونید ازش استفاده کنید. چیزی که رزبری پای رو خیلی ویژه کرده دو تا نکته هست. اول نکته اینه که اون بردی که اون زبان ابعاد و اندازه دارید میبینید در واقع اینه، این دقیقا هم مدلی که اینجا دارید میبینید، دقیقا به اندازه کارت ویزیت، یعنی کارت دانشجویی رو توی ذهنتون بیارید، دقیقا به اندازه کارت دانشجویی اومده در یک ابعادی به اندازه کارت دانشجویی اومده، همه این امکانات رو پیاده سازی کرده که مثلا 15 سال پیش از این رویای هر مهندسی بود که بتونه در همچین ابعاد و اندازه‌ای بتونه اینقدر قدرت پردازشی داشته باشه که معادل قدرت دسکتاپ. در نسخه جدیدترش این قدرت حتی بیشتر هم شده، اندازه همون، اندازه دقیقاً همون اندازه کارت ویزیته. این همون پورت‌های USB هست، این کارت شبکه‌اش هست، اینم در واقع پردازشگرش هست. در نسخه جدید دو تا HDMI گذاشته، یعنی همزمان میتونید دو تا مانیتور بهش بس کنید، همزمان روی دو تا مانیتور میتونه 4K 60 فریم در ثانیه پخش کنه. تقریبا هیچ کدوم از کامپیوترهای دانشگاهی نمیتونن این کارو انجام بدن، کامپیوتر رایت در واقع آزمایشگاه میتونه همزمان اینو پخش بکنه. دو تا کانکتور واسش گذاشته، دو تا دوربین میتونید بهش بس کنید و کلی امکانات دیگه. واسه هارد این از چی استفاده میکنید؟ این رو خودش هارد دیسک نداره، برای هارد این از SD کارت استفاده میکنید. SD کارت اینجا سوکت براش پیش بینی شده این SD کارت رو مثل SD کارت 16 گیگابایت کلاس خیلی خواب آلوده، چند با یاد دارم باید بجید، یه با دیوز یک بار گرفتید، یه بارم یه چمه می باید بجید، خیلی خواب آلوده است. مشکل مسئله خاصی چیزی بوده؟ ردیف زلو خوابیدن ردیف فرقه بود، من بسید چی دارم صحبت می کنم؟ بله؟ خیلی صدای لطیفی هم ندارم، صدای لطیفی بود می گفتم صدای من اینا خواب، صدای نخراشیده من آدم خوابش هم می پره. اینا چیزایی که توی کتابی پیدا نمی‌کنید. الان نمونه خیلی بهتون نشون خواهم داد که کسی که این رو بدونه میتونه پروژه بجاشه، ندونه ممکن نیست اون پروژه انجام بده. یعنی 10 سال اندر خودتون بجردید نمیتونید اون پروژه انجام بدید. و گرفتن پروژه و نگرفتن پروژه مرز بین پول داشتن و پول نداشتن دیگه. حالا علم که هیچی، علمو ولش کنید. پول چه دوست دارید؟ اونم دوست نداره. دکتر. اونم دوست داره. بابایی هست، بابایی پس می‌کنه. خب. یه استیکارت بهش وصل میکنید، استیکارت با چپیه، استیکارت صورت بالا بهش وصل میکنید، از استیکارت به عنوان هارد دیسک استفاده میکنه. 16 گیگابایت، 128 گیگابایت، نسخه جدید تا 512 گیگابایت بهش وصل میکنید و چون هارد دیسک متعدد نداره بنابراین خیلی خوبه، در حال حرکت هم میشه از این استفاده کرد. پس یه نقطه اندازش نقطه جالب دیگه چه اینو خیلی بیش از حد چیه؟ قیمتش. یه بوردی با این همه امکانات قیمتش 35 قیمت جهانی این بورد هست 35. اگه قیمت کتات روی این رو جمع بزنید به احتمال زیاد یا 35 دلار بیشتر میشه یه چیزی همون حلوشه 35 دلار. 35 دلار اون بر واقعا خودی نیست، معادل کمتر از پول 4 تا همبرگر. همبرگر مکدونالد 9.95 دلار دیه، بیگ مک 9.95 دلار. بنابراین بندازه با پولی بندازه پول 4 تا همبرگر میتونید یک کامپیوتری بخرید که این همه امکانات پرداز شده. چرا یه شرکتی باید بیاد یه بوردی تولید بکنه که قیمت قطعات احتمالاً از 35 دلار بیشتره، داره این رو 35 دلار میفروشه؟ خوبش ممکنه یه دلار این برابر باشه، یعنی حاشیه سود اینا ممکنه در حد یه دلار. چرا شرکت باید بیاد این کارو بکنه؟ برای چون شرکت اصلا هدفش پول در آوردن نیست. مؤسسه به اسم رزبری پای فوندیشن در انگلستان اینها رو تولید میکنه، طراحی رو تولید میکنه. اون مؤسسه آمار منفعه است، مؤسسه خیریه است، نمیخواد از اون پول در بیاره. بچه میخواد کار بکنه، ایدهش ایده خیلی زاده بود. میگه که زمانی که کامپیوترهای نسل اول، کامپیوترهای مثل آتاری کومودور بودن، یه جوانهایی از طریق این کامپیوترهای اولی علاقمند شدن به علوم کامپیوتر، یه تعداد از اون جوان ها مثلا شدن استیو جابز، مثلا شدن بیل گیتس، یه تعدادشون هم شدن پروفسور دانشگاه و یه علوم کامپیوتر رو توسعه دادن. بیل گیتس ها و استیو جابز های نسل آینده با چی باید کار بکنن؟ الان توی اغلب خونه ها لپتاپ ما داریم، توی اغلب خونه ها کامپیوتر دسکتاپ داریم، ولی یه لپتاپ یا کامپیوتر دسکتاپ 2000 دلاری رو هیچکس نمیاد یه موتور بهش وصل کنه، هیچکس نمیاد یه لامپ بهش وصل کنه. هر کس امکان سوختن اون کامپیوتر جرم قیمت هست. گفتم ما یه بورد های ارزان قیمت ولی در این حال با قدرت بالا بسازیم، اینا رو بدیم توی مدارس، بدیم دست جوان ها، حتی اون جوان هایی که زمینش رو داره. بورد 35 دلاری هزینه خیلی کمیه، شما 10 تا از اینا بسازید میشه 350 دلار، بازم پول قابل توجهی نخواهد. اینا حتی اون مؤسسه رزبری پای وقتی در بازدید های که از مدارس انجام میدن معمولا اینا رو اهدا میکنن، مثلا اهدایی به دانش آموزا میدن که روی پروژه کار کنن. هدف توسعه علوم کامپیوتر، توسعه علوم کامپیوتری، یه بورد ارزان قیمت ساده ای ساختن به بازار ارائه دادن که بتونید با این ابزارهای تجربی انجام بدید. ما ببینید سه رده ای از پروژه ها در مورد اینا ساخته شده. توی اینترنت سرچ کنید رزبری پای رو، SPCI رزبری پای رو، از پروژه های بسیار ساده در حد چشمک زدن یک لامپ گرفته تا پروژه های خیلی حرفه‌ای و پیچیده در حد کنترل یک بازوی مصنوعی، در حد کنترل یک پای مصنوعی، در حد دستگاه پزشکی رو میتونید پیداش بکنید. حتی در مدار زمین یکی از این بوردهای رزبری پای وجود داره، در ایستگاه زمینی، ایستگاه مدار ماهواره‌ای، در ایستگاه اون ایستگاه فضایی بین‌المللی که در مدار زمین هست، اونجا داره کار میکنه، داره کارهای دیگری انجام میده. یه نمونه از پروژه‌های جالبی که با این انجام شده، این رو میخوام مثال بزنم، نمونه واقعی هست برای اون دوستایی که خوابشون بپره. در این دوره کرونا که تجربه مشترک همه ما هست، هیچ مشکلی توی این بیمارستان‌ها پیش اومده بود؟ مشکل این بود که کسایی که دچار بیماری کووید 19 می شدن، دچار آلودگی به کووید 19 می شدن، یکی از مشکلات این بود که این میره داخل ریه و باعث میشه که کمبود اکسیژن بیش بیاد برای مریض. اون اکسیژن جذب به بدن نمیشه، اکسیژن خون میاد پایین. این افراد باید دائما مانیتور می شدن، اکسیژن خونشون چک می شد، اگه از یه حدی می اومد پایین تر اکسیژن، مثلا از 90% می اومد پایین تر، بایستی یک سری کارهای تداخلی اتفاق میفتد، یعنی بایست از طریق ونتیلیتور باید به اینا اکسیژن با فشار بالا باید فرستاده میشد که ریه اینها بتونه اکسیژن رو دریافت کنه. مدام مشکل این بود که تعداد این مریضای کرونایی زیاد بود، به اضافه اینکه محیطشون یه محیط استریلیزه باید میبود دیگه. اینا مثلا 20 تا مریض کرونایی رو گذاشته بودن یه جا، پرستارا هر بار که می‌خواستن برن به این محیط کرونایی باید اون دستگاه اون لباس مخصوص رو می‌پوشیدن، رو پوش باید می‌ذاشتن، عینک مخصوص باید می‌زدن، می‌رفتن مثلا یه مریض رو چک می‌کردن. این کار کار بسیار سختی بود، مثلا در روزهای اول. روزهای اول هنوز واکسن ساخته نشده بود و همه جوری عمومی بود. این مشکل در تورنتو کانادا به دانشگاه تورنتو گزارش میشه. میگن که جامعه یه مشکلی داره، مشکلش اینه که این مرض کرونایی زیاده نمیتونه بین رستیجی کنه. دانشگاه هم مرکز علم. ببین میگه چه ما هم مشکلی داریم. آقای دانشگاه که این از بودجه عمومی مملکت داری تغذیه میشه، یه بخشش یه بخش خصوصیه. بیا مشکل ما رو حل کن. دانشگاه که اتفاقا از دانشگاه خوابالو تشکیل نشده بوده و از استادای بی سواد مثل من میاد این مشکل رو حلش میکنه. مهندسای دانشگاه تورنتو میدونستن یه چیزی به اسم رزبری پای وجود داره. میدونستن که رزبری پای ورودی USB داره. میدونستن که رزبری پای خروجی وایفای داره. خروجی بلوتوث داره. این کارا بلوتوث میشه باشه. گفتم برای سنجش اکسیژن خون دستگاه داره. از این دستگاه رو به انگشت نصب میشد. رایت بود دیگه. به صورت عدد نشون میده. اینا خودشون خروجی USB داره. یعنی یه پروتکل سیستم USB هم میفرسته. گفتم ما بلوتوث هم که ما چیزام چه داریم. رزبری پای ورودی USB هم که داره. نکته جالب این است که این بردی با این همه امکانات با توان خیلی پایین در روز استفاده می‌کنه. شما یه باتری موبایل معمولی بهش وصل کنید، هفته‌ها می‌تونید از این استفاده کنید. یه آداپتور معمولی بهش وصل کنید، در حد 20 وات، 15 وات توان مصرف می‌کنه. گفتن یک پاور بانک بگیرید. یک رزبری پای بگیرید. خروجی اون دستگاه سنجش اکسیژن رو وصلش کنیم به USB این. از طریق شبکه‌ای رو وصلش کنیم به کامپیوتر مرکزی. وایفای و بلوتوث داره. یه کد ساده می نویسیم، هر موقع میزان اکسیژن خون یک مریض از یدی اومد پایین تر، شماره این بورد رو بفرسته به اون کامپیوتر مرکزی که بیرون از این مجموعه هست، اونجا یه آلارمی به صدا در بیاد، پرستار بره مثلا مریض شماره 7 رو ببینه که اکسیژن اومده پایین تر. یک پاور بانک، یه بورد رزبری پای، یه دستگاه سنجش اکسیژن. میشه یه استیشن. میشه یه استیشن مثلا چند دلاری، مثلا 100 دلار. ظرف یه مهندس حرفه‌ای در یه نصف روز میتونه برنامه بزنه. یه ساعت کد می‌خواد دیگه، اون با پایتون یا PHP یا هر زبان دیگه می‌تونید کد رو بنویسید. در یه نصف روز می‌تونید یه پروژه بسازید با 100 دلار استیشن 100 دلاری. یک مشکل واقعی جامعه که با جان انسان ها سر و کار داره می‌تونه مشکل حل شه. این مشکل حل شد، این اصل واقعی از بیمارستان در تورنتو کانادا گرفته شده است. بنابراین که میگم دانستن یا ندانستن می‌تونه مرز بین شکست و موفقیت باشه. فرض کنیم ما اصلا نمی‌دونستن راز به پای وجود داره. چیکار باید می‌کردن؟ باید شروع کردن سفتیه، یه بورد طراحی میکردن، تست میکردن، آزمایش میکردن، تا اون زمان کرونا مملکت شده بود افتر پیدا کرد. دو سال طول میکشید تا این پروژه به نتیجه برسه. استفاده شدن از رزبری پای نکاتی داره. وقتی این بورد رو بخری داری میکنی توی کتیه کاغذی. این کتیه کاغذی که طبیعتا به درد کار حرفه‌ای نمیخوره. اگه از این رزبری پای در محیط صنعتی میخواد استفاده کنید، حتما باید بذارید داخل جعبه فلزی. ضربه های ارزانی قیمت پلاستیکی به درد محیط صنعتی نمیخوره. اینم از اون نکات ریزه هست. در ایران خودرو من بازدید در شرکت ایران خودرو داشتم، گفتم از این رزبری پای استفاده میکنه، گفتم این 78 تا گرفتیم بعد انداختیم دور. گفتم چرا انداختید دور؟ گفت اینا رو گذاشتیم تو خط تولید و روز دوم از کار افتاده. گفتم بریم خط تولید ببینیم. رفتم خط تولید، دیدم با MDF با چوب یه کابینت های ساخته اینا گذاشتن داخلی. گفتم اینا رو ضربه فلزی بزنید ببینید کار میکنه یا نه. هفته بعد زنگ زدن که گفتن حل شد. همش داره کار میکنه. چون؟ چرا؟ چون تو محیطه سنتی نویز زیاد میده. دستگاه سنتی، پرس، نمیدونم، CNC، پرس، اینا نویز زیاد میکنه. تو ضربه پلاستیکی بذاری اونا درست کار نمیکنه. باید بذاری داخل ضربه پلاستیکی که مقاومت داشته باشه و بتونه کار کنه. توی اون بحث اسپک گفتم که برای سنجش توان کامپیوترها و محک زدن اونا اون تمرینی که قرار بود انجام بدید، گفتم از کامپیوتر مبنا رو دک وکس 11 گرفتم. دک وکس 11 اینه. یک کامپیوتر اتاق بزرگ میخواد که داخلش نصب کنی. میزان مصرف دک وکس 11 25 آمپر برق سفاز بود. یعنی به اندازه کل این دانشگاه. میزان مصرف برقش به اندازه کل این دانشگاه بود. قیمتش یه چیزی در حلوش 200 تا 300 هزار دلار بوده و میتونسته یه امکانات پردازشی بده در زمان خودش یه چیز خیلی نقطه بوده. نسخه ای از این رزبری پای وجود داره که در قسمت بالا میتونید ببینید. این نسخه ای از رزبری پای میتونه امکانات پردازشی دو برابر این به شما بده. یه نفر آدم خوش‌ذوق اومده یک ماکت کوچک از این دک وکس 11 ساخته با پرینتر 3 بعدی. یه نسخه از اینو گذاشته داخل این، یه کیبورد ماوس بهش، یه کیبورد مانیتور بهش وصل کرده. و یک امکانات پردازشی جفتش دو برابر. اومدن برده این 25 آمپر بعد به سفاز 25 آمپر استفاده میکرد، اون به اندازه 2-3 وات داره استفاده میکنه، یعنی با باتری قابل توازن است. و قیمت این بوده 23000 دلار، قیمت این برده 4 و این برده 4 دلاریه یه امکاناتی به شما میدهد که حتی در اون نسخه اصلا وجود نداره. مثلا امکانات شبکه به شما میده که اون زمان هنوز اختراع نشده بوده، هنوز وجود نداشته. یه نسخه ای از رزبری پای هم، رزبری پای چون از خانواده رزبری پای هم وجود داره. این هم ببینیم
من رو سین رفته شرش
این هم از مجموعه خانواده رزبری هست. فورد خیلی ساده است ولی مال ساده گرده است. این قسمت وسط همون چیپ هست دیگه، اون فاصله بود یه سانتی متر یه سانتی متر، همون چیپ هست همه کار رو داره انجام میده. از طریق این USB تغذیه میشه و میتونید اینو برنامه نویسیش بکنید. ورودی و خروجی از طریق این پایه ها، از این پایه هایی که در بغل گذاشته اینه برای GPIO هست. نکته سوالت در مورد این بورد این هست چه؟ این بورد رو میتونید به صورت مستقیم به زبان پایتون براش برنامه بنویسید، یعنی روی خودش کامپایلر پایتون بده یا به زبان صحیح‌تر اینترپریتر پایتون بده. از طریق امپورت سریال دستورات پایتون رو میفرستید روش، اجرا میکنه، جواب رو برای شما برمی‌گیره. حدود 2 مگابایت هم حافظه داره. یه برنامه معمولی پایتون رو میتونید روی اجراش بکنید. این بورد است که قیمتش 4 دلار. روی یه بورد 4 دلاری ما یه پردازشگر 700 مگاهرتزی داریم با امکانات پایتون. در واقع کامپیوتر کامل هست، میتونه امکانات پردازشی پایتون رو میتونه به شما بده. یه تمرینی در این مورد این تمرین رو یک قسمتش رو باید خودتون انجام بدید تا با اینا بیشتر آشنا بشید، چون موضوع قابل توجه هست. خب این سطحی که ما کلن تک کتابخونه ایدی، یعنی فقط باید از اینترنت سرچ بکنید و نتایج رو گزارش کنید واسه من به عنوان یک تحلیل کتابخونه. اینو واسه جلسه بعدمون، واسه جلسه سه‌شنبه شنا واسه اون یکی جلسه تکلیف ساده ایه، ولی واسه اینکه به شب یادتون رو برسید اینجا هم داریم واسه هفته بعد، ولی کار نیم ساعته بس نیم ساعته به یاد میبرد. حتی با دقت گوش بدید که چی از شما میخوام تحقیق کنید پردازشگرهای این کلمات معنا داره توجه کنید، پردازشگرهای x86 خانواده رده دسکتاپ شرکت اینتل و AMD. سرچ کنید جدیدترین و پرقدرتترین اینها رو واسه من معرفی کنید. جدیدترین و پرقدرتترین، جدیدترین و پرقدرتترین میتونه یک جواب داشته باشه، میتونه دو جواب داشته باشه، یعنی ممکنه یک چیزی جدید باشه ولی قدرتمندترین نباشد، ممکنه جدیدترین و قدرتمندترین بر هم منطبق باشه. اینو باید سرچ کنید خودتون پیدا کنید. اینا رو واسه من معرفی کنید. معرفی کردن چیه؟ چه اطلاعاتی باید به من بدید؟ اولا نام کامل، مثلا بنویسید کور آینو نام کامل نیست، چون کور آینو یه دونه نداره، باید اسم کامل باید نوشته بشه. مثلا کور آینو هم زنی 1900 1900 کام باید بسید کامل نوشته بشه. بعد میاد فرکانس کلاکش رو می نویسید، حتی اگر لطلا فرکانس کلاکش رو می نویسید و تعداد هستاش رو می نویسید، اطلاعات زانویار نوشتید که بهتر، ولی حتی اگر این امکانات رو باید، این اطلاعات رو باید بنویسید. پس یک اطلاعاتی خواهد بود جدیدترین و قدرتمندترین. عجبا هم منطبق هم که باید بنویسید، عجبا منطبق نیستم میشه دوتا، خانواده AMD و خانواده اینتل. فبتون که اینجا بازم میگم من خانواده دسکتاپش رو میکنم، خانواده لپتاپ، خانواده سرور رو نمیکنم، خانواده دسکتاپ اکسش دوتش. این قسمت اول A. در قسمت B همین کار رو انجام میدید برای SPC های آردوینو و رزبری. باز هم جدیدترین و قدرتمندترین، لزوماً جدیدترین قدرتمندترین نیست، ممکنه بر هم منطبق باشه، ممکنه بر هم منطبق نباشه. باز هم جدیدترین و قدرتمندترین اینا رو مشخص میکنید، میگید که میکروپرسور یا میکروکنترلر اسمش چیه، فرکانس کلاکش چیه و چه حافظه ای استفاده میکنه، حافظه چند گیگابایت. پس این هم میشه قسمت دوم. تصور کنید که در مورد رزبری پای، رزبری پای یک سری از کامپیوترهای کاملا تولید میکنه، مثلا رزبری پای 400. رزبری پای 400 یک کامپیوتر کامله، کیبورد هم داره. اینا رو من نمیخوام، SPC ها رو میخوام، مثلا اینا، مثلا این بورد ها، بس SPC ها رو میخوام، نه اونایی که کامپیوتر کامله. قسمت C، در قسمت C یک SPC وجود داره به اسم هالوکود. هالوکود شکلش اینه، تصویرش رو براتون گذاشتم، یه خورده از سکه گذاشته. یه امکاناتی روی این هالوکد پیش بینی شده، یه سری لامپ داره، یه سری پایه داره، یه پروسسور، یه سری کلید داره. در یه پاراگراف هالوکد رو واسه من معرفی می‌کنه. هالوکد چیه؟ چه امکاناتی داره و چه استفاده هایی داره؟ ساخت شرکت چینی. همین شده به هالوکد رو سرچ بکنید، ساخت شرکت میک بلک هست. یه وقتی زبان 22 سالی دو ساخت شده. شما معرفی می‌کنید که این لامپ‌ها چیه، این میکروفون چیه. بعد یه پاراگراف رو مشخص کنید. همه این کارا که انجام خواهید داد از جنس تحقیقه. چون از جنس تحقیقه و شما هیچ مطلعیتی در اینا نداشتید، پس حتما بایستی مراجع بایستی زجر بشه. زجر مراجع چیه؟ الزامیه. اگه ادعا میکنید جدیدترین پردازشگر EMD مثلا پردازشگر رایزنه، حتما باید زیرش عدد بذارید. پس من بگید که از کجا این رو در آوردید، از کجا به این نتیجه رسید. قاعدتا بهترین مرجع همون شرکت AMD سایت خودش و شرکت اینتل خواهد بود که در مورد رزبری پای و آردوینو هم به سایت شرکت سازنده مراجعه میکنین، در مورد حال خودم به سایت شرکت چینی مراجعه میکنین. اسم شرکت هست میکبلان. توی ترمای گذشته یه نفر یک گزارشی نوشته بود، وقتی رفتم گزارش رو خوندم دیدم پردازشگر مال مثلا 7 سال پیش رو نوشته به عنوان جدیدترین پردازشگر شرکت اینتل. مرجعش رو نگاه کردم دیدم وبلاگ خاطرات یک دانش آموز دوره هنرستان است. نوشته که 7 سال پیش از من رفت این کامپیوتر خوب خریدم، فروشنده گفت کامپیوتر خوبیه، گفت آخر مدل. ارجاع داده به این که فلان کس توی هنرستان رفته کامپیوتر خریده و این. پس واضحه که امتیازی نداره. اینو واسه دوستای میگم که آخر تایم میگن که من تمرین تحویل دادم ولی نمره من چرا پایین شده. تحویل دادن تمرین به مفهوم گرفتن نمره نیست. من اصلاح میکنم و نمیسه. یه نکته آخر، استفاده کردن از هوش مصنوعی در این تمرین حتما شما رو به جواب غلط خواهد رسوند. بدون تردید. چرا؟
بروز
نیست. اگه میخواید بدونید چرا به جواب غلط خواهد رسید، یک بار از هوش مصنوعی بپرسید چه ساعت چند. ببینید چه جواب بدید. این هم از این. خب، اگه به کامی در مورد تمرین